أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز گفته شد که یکی از ادله لزوم در همه عقود، معاتات در همه عقود، آیه شریفه است: لا تأکل، ظاهرا قبلش الذین آمنوا دارد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز. گفتیم هم به صدر میشه تمسک کرد، میگه از راه های باطل اکل مال نکنید. حالا چه حرمت رو بخواد بگد، کنایه از تصرفات باشد، چه خود تملک رو بخواد بگد، تملک نکنید اموال دیگران را با باطل، یا تصرف نکنید در اموال دیگران از راه باطل. به هر حال فسخ بدون رضایت طرف این باطله و آیه شریف او را نفی میکنه. و همینجور نسبت به ذیلش الا ان تکون تجارتا عن تراز، که منحصر کرده راه حلیت را به تجارت عن تراز. و فسخ احد المتعاطیین تجارتن انتراز نیست. و باز در استدلال به این ذیل فرقی نمی کند که شما بگید تجارتن انتراز خودش مطرحه یا مقابل باطل است و مراد حقه به قرینه مقابله، الا ان یکون حقا در مقابل باطل. به هر حال فسخ عهد المتعاطیین را عقلا حق نمی دانند، پس آیه شریفه می گد که درست نیستش و جائز نیست. امام سلام الله علیه در اینجا مفصل وارد شده است، هم تمسک به مستثنا را ذکر کرده، هم مستثنا من، هم به حصر مستفاده از هر دو جمله، و به هر یک اشکال کرده. آخر سر جمله آخرش اینه، من دیگه اونا رو نمیخونم. صفحه 178 میفرماد فتحصل من ما ذکرنا عدم صحت تمسک بالآیه لإثبات اللزوم لا بالجملة المستثنى منها ولا المستثنى ولا الحصر المستفاد منهما على فرضه الا ان يتشبس بالاستصحاب لاحراز الموضوع وفيه كلام. حالا تا اون يتشبسش، ایشون میفرماد که از اون چه گذشت نه به مستثنا میشه تمسک کرد، نه به مستثنا من و نه به حصر. عمده اشکال ایشون، بلکه تمام اشکال ایشون ظاهرا در اینه که ما وقتی شک داریم شارع عقد معاطات را جائز قرار داده یا جائز قرار نداده، تمسک به مستثنا و مستثنا من تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیش، و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جائز نیست. و ذالک برای این که اگر شارع به حسب واقع معاطات رو جائز قرار داده باشد و اون مالک حقیقی اجازه داده باشد که من فسخ کنم، این معاطات، این یسیر الفسخ حقا و دیگه باطل نی. اگر مالک حقیقی اجازه نداده باشد، این معاطات یسیر و فسخ یسیر و باطلا و معاطات لازم میشه. پس چون اگر شارع معاطات رو جائز بداند، فسخ اکل بالفسخ و تملک بالفسخ حق و لیس بباطل عند العقلاء، اگر لازم بداند باطل است و غیر حق عند العقلاء و وقتی ما شک میکنیم که آیا شارع جایزش قرار داده جایز قرار نداده، میشد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. و گفته نشود که عقلا به ما هم عقلا فسخ در معاطات رو باطل میدونن و غیر حق. برای اینکه جواب اینه که این آیه رو در محیط تقنین ما داریم معنا میکنیم، برای اونایی که قانون براشون آمده در محیط تقنین، در محیط تقنین شرعی این باطل حساب میشود. مثل اینکه گفته میشود که اگر شارع تعالی، که شارع تعالی وقتی در باب ارث آمده سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده، اون در محیط تقنین شرعی که بر زوج است نفقه و بر زوج است بر مرد است نفقه و بر مرد است مهر که در روایات آمده، بر حسب اون تقنین عدالت است و یا با هم برابرن و یا سهم زن در باب استفاده از منافع ملک بیشتره. آیه ولو ظاهرش این است که للذکر مثل حظ الانثیین، به ظاهرش یک کسی بگد اینجا حقوق مراعات نشده، برابری حقوق نیستش، ولی در همون جا هم برابری حفظ شده، به این معنا که شما یه وقت خود این آیه رو نگاه میکنید خارج از محیط تقنین شرعی، خب بله ممکنه این شبهه به وجود بیاد، ولی اگر در محیط تقنین شرعی نگاه کردید همونجوری که علامه طباطبایی میگه و روایات اشاره دارد، نه خیر، هیچ تبعیضی نیست و اینها از نظر منافع مثل همان، چون علی الرجل المهر و علی الرجل النفقه. اینجا هم اینجوره، اینجا هم در محیط تقنین شرعی این دیگه اگر شارع معاطات رو جایز قرار داده این باطل نیست و حق است، اگر لازم باشد باطل است و غیر حق. پس تمسک به این آیه شریفه تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. یغفر الله لکم، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. این فرمایش ایشون و این اشکال ایشون وارده به این آیه. البته یه اضافه هم دارد، اضافه رو عرض کنم، و اون اینه که میفرماد اگر شارع آمده باشد و معامله معاطات رو جایز قرار داده باشد، این اینجور نیست که تخصیص به آیه باشد، چون لسان آیه آبی از تخصیص. تا شما بگید ما شک میکنیم که تخصیص زده یا تخصیص نزده، اون وقت لسان آیه آبی. حالا آقایون گفتن یغفر الله لکم، ظاهرن یکی از خلفا خیلی مقتدر بود، این عدسه کرد، یک کسی هم اونجا نشسته بود بهش نگفت یرحمکم الله، این آزادی های اسلام ها، این بهش نگفت یرحمکم الله، حالا عصبانی شد و چرا احترام نگردی نگفت یرحمکم الله، گفت خود تو مستحب، تو اگه میگفتی، تو اگر اون الحمدلله را میگفتی من یرحمک الله را بهت میگفتم، تو نگفتی الحمدلله، من این وظیفه نداشتم بهت بگم یرحمک الله. هیچ کاریش نکرد، با اینکه عصبانی هم شده بود، تو مجلسش هم بود، خیلی هم بهش برخورد داشت که حالا نشسته تو مجلس و عدسه کرده، این باید به هر حال بگه یرحمک الله یغفر الله. گفت تو نگفتی الحمدلله رب العالمین، من نگفتم یرحمک الله. پا به پا هم دیگه هیچ نیومد براش یه پرونده درست کنه و مشکلات این را. یه وقتی آقای فلسفی والا منبر میگفت، من ظاهرن دیدم تو اون کتابای که راجع به عدالت اسلام نوشته شد، به هر حال این آقایون گفتن من الحمدلله گفتم، آقایونم گفتن، و اگه نگفته بودم آقایونم نمیگفتن، منم حق نداشتم اعتراض کنم. اما تخصیص نیست، پس برمیگرده به شبهه مصداقیه. و اونی که ما دیروز عرض کردیم که گفتیم اگر دلیلی بیاد رفع میکنه، دلیل وارده و با شک دلیل وارد عموم مورود متبعه، این در صورتی است که تأثیر واقعی نداشته باشد، ولی فرض اینه اگر بنابشه شارع بعث به واقع معاطات رو جائز قرار داده، پس فسخ یکون تملک بالفسخ یکون و حقا، اگر قرار نداده تمسک بالفسخ یکون و باطلا. دائر مدار واقعشه، نه دائر مدار دلیل که شما بگید دلیل چون دلیل وارده، شک در دلیل وارد دارم عموم تمسک می شود، مثل شک در مخصص که عموم تمسک می شود. این شبهه ایشون ده به آیه شریف. بفرمایید. ببینید اغلا در این محیط تقنین، اگر محیط یعنی مؤمنینی که اینا را به عنوان قانون میپذیرند، خدا مالک، خدا یعنی ما خدا دیگه، مالک حقیقی، اگر مالک حقیقی آمده گفته از نظر اغلا استاندارد بین المللی شجوره لزومه، معاطات بین المللیش لزومه. حالا من مسلمان تمسک به آیه شریفه میتونم بکنم بگم بله چون لزومه اکل مال به باطله، ولیکن از طرفی شک دارم آیا شارع معاطات جائز قرار داده یا نه. اگر شارع جائز قرار داده یعنی مالک حقیقی حق داده که عهد المتعاطی چیکار کند، برگردوند. چون مالک حقیقی اجازه داده دیگه باطل حساب نمی شود در محیط تقنین. و اون کسی که این قوانین را از طرف خدا می داند، عرض کردم شبیه آیه شریفه، آیه شریفه را منهای محیط تقنین حساب کنی میگی تبعیض است، در محیط تقنین حساب کنی عین تساوی و عدالت است. شک دارم، من اونجا را مثال زدم. ببینید من میگم شک دارم، الان ما اینجا نشستیم شک داریم، شارع جعل المعاطات جائزه او جعلها لازمه. شما اگر بخواید با بالباطل تمسک کنید نمیتونید، چون اگر شارع جائزش قرار داده باشد این دیگه باطل نی. در موضوع ببینید اینجور شکی، هر کجا اینجور شکی کردیم که با نظر شارع موضوع چه می شود؟ موضوع عوض می شود. اگر شک کردیم که موضوع عوض می شود نمیشه تمسک کرد. اجازه بفرمایید الله شاید برسیم به بس. این راجع به این آیه شریفه، این دو وجه اگر در آیه شریفه حساب کنی یا به فرمایش امام سه وجه حساب کنی، استصحاب و الناس مسلطون علی اموالهم دوتا، لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفس من ستا. این آیه شریفه هم از سه راه بشه بهش استدلال کرد، شیشتا هفتم میشد روایات خیار مجلس که فقط برای لزوم در بیع بهش استدلال شده. وجه دیگری که برای لزوم در بیع فقط استدلال شده اخبار خیار مجلسه، که من جمله از اون روایات که معروفه همین حدیث البیعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا و جبل بیعت. این حدیث اینجوری نداریم، حدیث را امام اینجوری نقل کرده، اونجا دارد ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا فا اذا افترقا و جبل بی. این حدیث که از این احادیث ما زیاد داریم، احادیث خیار مجلس، که یکیش این حدیثه که زیل هم دارد و اذا افترقا و جبل البیعان بالخیار ما لم یفترقا، مفهومش هم آورده و اذا افترقا و جبل بی. بین حدیث سن راه برای استدلال هست، سه تا تقریب در استدلال بین حدیث هست. یک تقریب به صدر حدیث که میگد فهما بالخیار، ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار، میگه بایع و مشتری خیار دارن. کیفیت استدلال این است که این حدیث دلالت میکند که هر بیعی خیار دارد، و خیار منافات دارد با جواز، پس ازش کشف میکنیم که بیع معاطات هم لازمون، لأن بیع المعاطات بیعون. صدر حدیث میگه البیعان بالخیار هما بالخیار، جعل خیار با جواز با هم نمیسازد، نمیشود یک معامله جائز باشد حکمن و شارع جعل خیار کند، چون این لغو است عقلا و عقلا، لغویت عقلی دارد و لغویت عقلایی. خب وقتی که نمیشود، شارع آمده فرموده همه بیعها در اختیار هست، یکیش معاطات. بالملازمه از باب منافات بین خیار و جواز کش میکنیم تمام بیوع تکون و چی؟ لازمه. چون میگه هر بیعی حق الخیار دارد، مطلق البیوع حق الخیار دارد و حق الخیار هم با جواز منافات دارد، پس کش میکنیم که هر بیعی لازمه، از جمله اونها بیع معاطات. این یک نحوه استدلال. نحوه استدلال دیگر به اینه به غایت تمسک کنیم حتی یفترقا. میگد بیعان خیار دارن تا از هم جدا بشون، همین که جعل خیار را مغیا کرده، مغیا کردن جعل خیار باز ملازمه دارد با اینکه همه بیعها چجوره؟ جائزه، لازمه. چون اگر جائز بود خیارش مغیا نمیشد. خیار مغیا منافات دارد با جواز، تبع الخیار منافات دارد، خیار مغیا هم منافات دارد، برای اینکه به هر حال جواز خودش هست، احتیاجی به چی نداره؟ احتیاجی به جعل خیار نداره. این هم یک وجه. بگیم جعل خیار مغیا ملازمه ی عقلیه دارد از باب منافات خیار مغیا با جواز، به اینکه همه بیعه ها یکونو لازمه، از اونها از چی؟ معاطات. وجه سوم مفهوم را اخذ کنیم. از افترقا و جبل بی، میگه اینا وقتی جدا شدن بی چه میشود؟ لازم. خود وجبه، کلمه وجبه، از بعد از افتراق وجب البیع، ای لازم البیع. این فرقش با اونا اینه که اونا به دلالت التزامیه بود، این یکی به دلالت مطابقه. خودش میگه وجب البیع دیگه، از حرومزادگیشه که دروغ میگه، نه خودش میگه وجب البیع. تمسک کنیم به مفهوم ذکر شده در ذیل به مفهوم غایت. فرقش اینه که میگه زفترقا وجبه، یعنی دیگه بیع لازمه و جائز نیست. در اینجا امام سلام الله علیه مفصل وارد شده و من هم دیدم بخوام وارد بشم وارد یه بازی پیچیده میشه. امام سلام الله علیه خیلی اینجا مفصل وارد شده و من حالا اون تفصیل رو وارد نمیشم، اجمالی را به قدری که خلاصه بتونیم خودمون را از این بحث نجات بدیم، چون خیلی هم به نظر من وارد شدن تو اون پیچیدگی ها لزومی هم نداره، خیلی ساده حلش کنیم بره بهتره. من امام اشکال دارد، امام حاصل کلام امام اینه که به این جوری نمیشه به این حدیث تمسک کرد، نه به صدرش، نه به مفهوم الغایش، نه به منطوق الغایش، نه به دلالت التزامیه صدر، نه به دلالت التزامیه غایت، نه به دلالت مطابقه منطوقی که مفهومی که در کلام آمده، به هیچ کدومش نمیشه تمسک. ریشه کلام و جان کلام ایشون هم اینه، میگه شما یا قائل میشید که خیار با جواز عقد منافات دارد، یا میگید منافات نداره. از این دوتا که بیشتر نی، آقای فکور میگفت سر تاسش میشونیم طرف را، یا جعل الخیار منافات عقلی دارد با جواز عقد، یا نه منافات نداره. اگر منافات ندارد که پرونده استدلال از اول بسته است، از اول ما شاهد آوردیم شطورمون دوم نداشت، برای اینکه این لازمه یه اعمه، میگد خیار داره، دلیل بر این نیست که معامله لازم، هم با لازم میسازد هم با چی؟ هم با جواز. پس اگر گفتی جعل الخیار منافات با جواز ندارد، خب به ما اینکه جعل خیار با هر دو میسازد نمیتونید شما استفاده چی کنید؟ لزوم. و اما اگر گفتید منافات دارد عقلن و اغلاءن، عقلن و اغلاءن کما هو الحق، که نمیشه یه معامله که خودش جائز باشد، چاره میاد جعل خیار کنه. خب خودش جائزه دیگه، هر وقت میخواد به هم میزنه دیگه، جعل خیار فایده ای ندارد، لغوه، یا عقلن یا اغلاءن. اگر گفتید منافات دارد، بنابراین ما در معاتات شک میکنیم که آیا جائز است یا لازم. شک ما در اینه دیگه، ما شک داریم معاتات عقد جائزه یا معاتات عقد لازمه. و چون جعل خیار بر عقود جائزه نمی شود و عقود جائزه خارجن از جعل خیار، توجه می فرمایید، بر مبنای اینکه بگید جعل خیار با جواز منافات داره، این مبنا رو که قبول کردید، میگیم عقود جائزه از جعل خیار، از دلیل جعل خیار خارجن، چون نمیشه و جعل خیار کرد با فرض جواز عقد، اونا خارج هستن و دلیل اونها را شامل نمیشود، خارجن و تخصیص خورده دلیل عام به مخصص لبی. البیعان بالخیار یعنی البیعان بالبیع الکی لازم، یه لزومی کنارش هست، اونا یه تخصیصی خورده ان به مخصص لبی. وقتی تخصیص خورده ان به مخصص لبی، ما شک میکنیم در این مصداق مخصص، و حق اینه در شبه مصداقیه مخصص چه لبی باشد چه لفظی باشد، تمسک به عام جائز نیست. بعد تشبیه میکند، میفرماد اگر حدیثی آمد جان کلام بنده با جان کلام سیدنا الاستاذ سلام الله علیه اینجاست، بعد میفرماد اگر حدیثی آمده گفته لعن الله بنی امیه قاطبه، خب این تخصیص خورده به غیر مؤمنین، به مؤمنینشون، قطعا مؤمنین را نمیخواد بگد. خب حالا که قطعا مؤمنین را نمیخواد بگد، غیر مؤمن را میخواد بگد. شما اگر شک کردید که فلان کس از بنی امیه مؤمن هست، تا مشمول این لعن الله نباشد، یا مؤمن نیست تا مشمول لعن الله باشد، نمیتونید با لعن الله بگید لعن الله، دلیل بر اینه که اونم لعن شده پس اون هم مؤمن نیست، برای اینکه تمسک که به دلیل در شبهه مصداقی است. توجه فرمودید، ایشون تمثیل مثال میزند، میگه لعن الله بنی امیت قاطبه، این مسلم یک تخصیص مخصص لبی دارد، و اونه که غیر مؤمنین رو نمیخواد بگد. لعن الله بنی امیت قاطبه الا المؤمنین منهم بالمخصص لبی، چون قطعا مؤمن را لعن نمی کند، معصوم، قطعا اونا بیرونه. خب وقتی قطعا بیرونه، ما اگر شک کردیم فلان شخص از بنی الامیه مؤمنه یا مؤمن نیست، نمیتونیم تمسک کنیم به لعن الله و بنی امیه قاطبه و بگیم این عامش میگه این ملعونه، نتیجه بگیریم که اون مؤمن هم نیست. میگه نمیتونیم این کار رو بکنیم، و ما میگه در اصول این را مسلم گرفتیم. شک در ایمانش داریم، بنی امیهش مسلمه، اون بنی امیهش که مسلمه، یه مخصص خورده. آقا توجه بفرمایید، یه تخصیص خورده لعن الله بنی امیه قاطبه الا المؤمنین، شبه مصداقیه است، مخصص لب، دو حرف است، دو حرفه. در مخصص لبی هم تمسک به عامشو میگه جائز نی. یه وقت شما مبناتون اینه در شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه مخصص، یه وقت میگید بین لفظی و لبی فرقه، میگید در لفظی نمیشه تمسک کرد، اما در لبی چی میشه تمسک کرد. یه وقت نمیشه، من نمیدونم، من فرمایش شما رو لفظ ندارد. خب الا المؤمنین، نه لفظ ندارد اما عنوان دارد، باز این فرق است. ببینید در مخصص لبی، یه وقت مخصص لبی افرادن، بله اینجا میشه فرد مشکوک را چکار کنیم؟ به عموم عام تمسک کنیم. اما یه وقت مخصص عنوان دارد، در عنوان اونجا شک است. عقل میگه مؤمنین را لعن نمی کند، ضرورت فقه اسلام میگه مؤمنین را ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین لعن نمی کنند، شر لعن نمی کند. خب پس الا المؤمنین، من شک دارم فلان آقایی از بنی الامیه این مؤمنه تا خارج شده باشد از این عموم، مؤمن نیست تا خارج نشده باشد. شما نمیتونید به عموم عام تمسک کنید، بگید بنی امیه بودنش که مسلمه، پس لعن الله گرفته، بعدم ثابت کنید که اون مؤمن چی؟ نیستش. تمسک به عام نمیشه کرد، برای اینکه شبهه مساقه مخصص. این دیگه شما پس در تمسک، شما مثل فقیه یزدی هستید. ببینید شما یا مثل فقیه یزدی هستید یا غالب تفسیر. فقیه یزدی در عروه طبعا صاحب کفایی هم اینجوری، اینا میگن اصلا تمسک به شبهه مساقیه مخصص مطلقا در لفظیش میگن جائزه، در لبیش میگن چی؟ جائز. یه بحث اینه تمسک بشه، برای اینکه عام حجت است، حجیت دلیل مخصص مشکوکه. من که عرض کردم لا یرفع الید عن الحجه الا بال، یه وقت اینو میگی دیگه، همون حرف دیگه. حالا شما به زبان امروزی که البته نباید اینا تو بحثای فقهی بیاد، ولی حالا من طبعا لشما عرض کنم، گناه کردن شما که میگید که بله این اصل دلیل شامل شده است، جرمش مشکوک است، چون جرمش مشکوکه پس اصل دلیل میگیره. این اصل مبنات، ببینید شما مبانی را قاطی نکنید. یه مبنا اینه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی جائز است و مثل او لبی. چرا؟ دلیل اینه، میگه عموم عام که گرفته پس عام حجتون، برای اینکه عموم شامل شده، شمول مخصص مشکوکه، پس اون حجیتش درباره این فرد مشکوکه. لا یرفع الید عن الحجه الا بالحجه. یه وقت این مبناست. یا در مخصص لبی هم میگی تمسک به عام در مخصص لبی هم مانعی نداره. یه بحث اینه که اگر کسی گفت نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی جائز نیست، در مخصص لبی هم که کنارش چسبیده و مثل قرینه متصل است اونجا هم جائز، در این مبنا شما در لعن الله و بنی امیه قاطبه همه بنی امیه رو گرفته، یه مخصص لبی دارد الا المؤمنین من بنی امیه. من شک میکنم فلانی از مؤمنین بنی امیه است یا از مؤمنین بنی امیه نیست، شما بگی عموم عام شاملش میشود لعن الله، بعدش هم ثابت میکنی که این از مؤمنین نیستش، میگیم آقا شبهه مساقیه مخصصه به عموم عام نمیشه تمسک کرد. چرا؟ فرقی نمیکنه، یعنی مخصص لبی محفوف میگیرید دیگه، فرقی نمیکنه الا المؤمنین الا الکافرین، فرق نمیکنه. شو خیلی با کفار بده، الا الکافرین غیر الا المؤمنین، فرقی نمیکنه. در حال شبهه مساقی است، نمیدونم کافره یا نه، یعنی نمیدونم کافره یا مؤمن، شبهه مساقی است که شبهه مساقی است، فرقی در این جهت نمیکنه. توجه بفرمایید این فرمایش ایشون، پس نتیجتاً اگر شما قائل شدید که خیار با جواز عقل با هم منافات ندارد، که عدم استدلال واضحه، برای اینکه جعل خیار شده باشه دلیل بر این نیست که عقل لازمه، چون جعل خیار هم با لزوم میسازد هم با جواز. اگر قائل شدید جعل خیار با جواز منافات دارد، نمیشه بعد یک معامله جائزه ای روش جعل چی بشه؟ خیار منافات دارد و درست است عقلا و عقلا، لاستلزامه اللغویه. اگر شما این مبنا رو گفتید، تمسک به این دلیل چی بود؟ تمسک به البیعان بالخیار، نه به صدرش، نه به زیلش، نه به مفهوم غایب، به چیش نمیشه تمسک کرد. چرا نمیشه تمسک کرد؟ چون این البیعان بالخیار، من که گفتم بازی پیچیده است، تازه من خیلی اورده. نه بابا شما نه بابا زمان لغوه، لغوه خب احتیاجی نیست. نه ایشو حالا میخواد توجیه کنه، میخواد توجیه کنه که جعل خیار منافات ندارد. خیلی خوب، اگه منافات ندارد باز دلالت ندارد، نعم الوفاق. توجه بفرمایید، نه بد حرفی نمیزنه، میگه فرق جواز با خیار اینه که جواز کشدار است از اول تا آخر، خیارات محدوده، بنابراین منافات ندارد. یک جواز کشدار، یک جواز محدود. حالا شما عدم منافات را داری میگی، پس بنابر مرافات چون یه تخصیص عقلی خورده این البیعان بالخیار، یه مخصص عقلی دارد. وقتی مخصص عقلی دارد، عقد جائز رو نمیگیرد. ما شک میکنیم معاتات جائز است تا تخصیص خورده باشه به البیعان بالخیار، یا معاتات لازمه تا تخصیص نخورده باشه. شبهه مصداقیه مخصصه، نمیتونید تمسک کنید به البیعان بالخیار و بگید نه معاتات را هم میگیرد، نتیجه هم بگیرید که معاتات عقد جائز نیست، بلکه عقد کیه؟ کش کنید دیگه، عقد لازمه. شبیهش رو عرض کردم، در لعن الله و بنی امیت قاطبه، یه مخصص لبی خورده، الا المؤمنین منهم. شما در این الا المؤمنین منهم شک میکنید فلان آدم این از بنی امیه این مؤمن بوده یا مؤمن نبوده، مثلا عمر ابن عبدالعزیز آیا این مؤمن بوده یا مؤمن نبوده است. نمیتونی به عموم لعن الله و بنی امیت قاطبه تمسک کنید و احراز کنید که اون مؤمن نبود. چی کرده؟ گفت که آج آقا از لیس من دعب العلماء محصل فضلا عن العلماء المناقشت و فل مثال. اگه گفتی تو فیلم ها این از لیس من دعب المحصل المناقشت و فل مثال، تو فیلم ها کجا عینیت داره؟ ننه نخودی، تو ننه نخودی عینیت دارد. اونجا همینه دیگه، مناقشه در ننه نخودی، میگه مناقشه نکن. در فیلم های ننه نخودی که سابقا میذاشتن، این همینه که مناقشه در مثال نمیشه، نمیشه گفت این پیره اون جوونه این اینجوری از لیس من دبل محصل مناقشه در. توجه کنید این فرمایشه ایشون، این فرمایشه ایشون در یک صورت تمامه و در یک صورت ناتمامه، و محل بحث ما از اون جاهاییست که تمامه. باز ما خیابون دو طرفه، در یک صورت این فرمایشیشون تمام است و به عموم عام در شبهه مصداقیت تمسک برای کشف جائز نیست، برای کشف این که این فرد از مخصصانی، در یک صورت تمام نیست، نمیشه تمسک کرد. تمام هست، میشه تمسک کرد، و محل بحث ما از اون جاییست که میشه تمسک کرد، یعنی میشود به عموم عام تمسک کنیم و حال فرد مشکوک رو چیکار کنیم؟ کشف کنیم، روشن کنیم. و ذالک اگر ما یک عمومی داریم، یک مخصص لبی عقلی هم بهش رسیده، مخصص لبی قطعا آمده، این مخصص یه سری افراد معلوم دارد، یه سری افراد مشکوک دارد. عام می داریم قد خصص به مخصص لبی و للمخصص افراد معلومه و افراد مشکوکه. اینجا تمسک به عموم عام برای کشف حال مشکوک جائز نیست. لعن الله بنی امیه قاطبه، ما میدانیم یه عده از اینها الا المؤمنین منهم، یه عده مسلم مؤمن بودن، یه عده هم شک داریم که مؤمنه یا مؤمنی، نمیتونیم تمسک کنیم و کشف حال اون مشکوک ها را داشته باشیم، برای اینکه تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص. اما اگر یک عامی مخصص لبی دارد ولی برای این مخصص لبی هیچ فرد معلومی ندارد، اصلا هیچ فرد معلومی این مخصص لبی ندارد و ما در اونجا شک کردیم، اینجا این عموم عامی تواند رفع شک کند. باز مثال رو تکرار میکنم، اگر فرض کردیم لعن الله بنی امیه قاطبه و ما هیچ فرد غیر مؤمنی سراغ نداریم از اینها، هیچ فرد غیر مؤمنی سراغ نداریم، یه فرد سراغ داریم که نمیدونیم این مؤمنه یا این مؤمن نیست، لعن الله بنی امیه قاطبه الا المؤمنین منه، این یه فرد هم شک داریم که مؤمنه یا مؤمن نیستش، میگیم عموم عام، عموم عام این فرد را هم گرفته، عموم عام این فرد را هم گرفته، چون این فرد را گرفته شک ما به وسیله عموم چه میشود؟ شامل میشود. نمیتونید بگید که این شبهه مصداقیه مخصصه چون مصداق معلومی ندارد. اغلا در اینجا بنا دارند بر اینکه کشف کنند که این فرد از افراد مخصص نیست چون هیچ فرد معلومی نداره. لعن الله بنی امیه قاطبه، همه شون غیر مؤمنن، فقط یه فرد است، یه نفره که شک داریم این مؤمنه یا این غیر مؤمنی، میگیم عموم عام شامل شده، شک داریم که این فرد رو گرفته یا نه. بنای اغلا بر اینه که میگن عموم تمسک کنن و احراز کنن که این فرد رو شامل نشده. این غیر از اون جاییه که یه سری افراد معلومن و تخصیص خورده، اینو نمیدونیم چه جوریه. در مانع فی قصه دومه البیعانه بالخیار الا البیع الکی جائز، ما بیع جائزی سراغ نداریم، ما نداریم یه سری بیعایی که جائز باشن مسلمن، نداریم تا معتاد مشکوک باشه، ما ایم و یک بیع به نام بیع المعاتات که شک داریم آیا این جائزه یا جائز نیست، میگیم عموم عام گرفته او را و با عموم عام کشف میکنیم حال معاتات را، میگیم معاتات هم تکون و لازمه لا جائزه، برای اینکه این مخصص لبی ما فرد معلوم ندارد، مخصص لبی ما هیچ فرد معلومی ندارد، یه فردم که داره اینم چجوره؟ اینم مشکوکه. در اینجا بنا اغلا بر تمسک به عموم عام و کشف حال فرد مشکوکه. بقیه بس برای فردا انشاءالله.